بسم الله الرحمن الرحیم.
رسیدیم به آستانه بحث سلوک علم. حالا امروز از روی وارد اولین مرحله خواهیم شد که اصطلاحاً بهش میگن یقظه با قاف و زین. یقظه یا بیداری، یعنی آدمی که عمری رو در بیتوجهی و غفلت پشت سر گذاشته یه باره به خودش میاد و به بتالت و پستی زندگی روزمره و حیات حیوانی متوجه میشه و از طرف دیگه به مقامات و کمالات عظیمی که برای انسان قابل دستیابیه. به این مرحله، مرحله بیداری یا یقظه یا به خود آمدن گفته میشه. خب ببینید، واقعا این سوال مطرحه. حالا اگر انسان طالب سعادت انسان در چیه؟ آیا مثلا خوردن یا ارضای شهوانی یا دستیابی به ثروت و قدرت و شهرت، آیا اینها که بهش میشه گفت تأمین خواسته های حیوانی و نفسانی، آیا سعادت بشر در اینهاست؟ انسان کامل انسانی که بهتر میخوره، بیشتر ارضای شهوانی میشه، ثروت هم گوشتری داره، قدرت بالاتری داره، شهرت بیشتری داره، آیا اینه با من سعادت و کمال انسان؟ با این شاخص ها ارزیابی میکنن. این همون شاخص هایی که تو تمدن غرب بعد از رنسانس در واقع با حاکم شدن در واقع اومانیزم، با حاکم شدن مدرنیزم و بریدن بشر از آسمان و معنویت و خدا، با همین شاخص ها در واقع سعادت و کمال انسان ها معنا میشه. یعنی خوشبختی و سعادت فرد رو با شاخص لذت‌های حیوانی و نفسانی او می‌سنجد و خوشبختی و سعادت جامعه رو هم با شاخص توسعه و توانمندی اقتصادی. فردی که لذایز حیوانی و نفسانی بیشتری در دسترسش هست، او رو خوشبخت‌تر می‌دانند، انسان سعادتمندتر و موفق‌تر تو زندگی می‌دانند. جامعه که به توانمندی و توسعه اقتصادی بالاتری دست پیدا کرده، اون جامعه رو جامعه کاملتر و موفقتری میدونن. خب آیا واقعا اینجوریه داستان؟ ببینید، تو قرآن کریم تصریحات و اشارات متعددی وجود داره بر این که انسان عظمت فوق‌العاده‌ای داره، بی نظیر در بین موجودات جهان خلقت. حالا من نمونه های ازش اشاره کنم به صورت گذرا. مثلا این که خلقت آدم و آغاز زندگی آدم در بهشت صورت میگیره، این خودش یه اشاره ای داره. یا این که وقتی خدا انسان رو میخواد بیافرینه، به ملائکه خبر میده که من میخوام یک خلیفه و جانشین و قائم مقامی برای خودم تعیین کنم. یا در همون داستان خلقت آدم، همه ملائکه که مظهر نیروهای حاکم بر ملک و ملکوت عالم هستیان، همه ملائکه در برابر آدم سجده میکنن. و باز در همون داستان این که آدم عالم به همه اسماء میشه، چیزی که ظرفیتش رو ملائکه ننوشته. و باز تو آیات قرآن مسئله این که انسان حامل بار امانتی میشه که آسمان ها و زمین و کوه ها تا به تحملش رو نداشتن و بر خود لرزیدن وقتی پیشنهاد شد که اون امانت رو بپذیرن. اینا اشاراتی است در یه عظمت های فوق‌العاده‌ای در وجود انسان. یا باز تو آیات قرآن میشه دید، قرآن فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. وقتی که خلقت انسان رو داره توصیف میکنه، مراحلی رو که انسان طی میکنه در رشد پیکر جسمانیش در جنین، میگه وقتی اون مراحل به تکامل رسید و دیگه خلقت جسمانی تمام شد، ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگری در او ایجاد کرد. بعد میگه فتبارک الله و احسن الخالق. خدا برای خلقت آسمان و زمین بر خودش تبریک نگفت، اما برای خلقت انسان به خودش تبریک گفت. چه عظمت فوق‌العاده‌ای در وجود انسان. یا جایی دیگه فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در نیکوترین قواره ها و قوام ها آفرید. جای دیگه فرمود لقد کرمنا بنی آدم، ما انسان رو کرامت بخشیدیم، تکریم کردیم. و حملنا هم فی البر و البحر، اونها رو در دریا و خشکی حمل کردیم. و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، و اونها رو بر بسیاری از اونچه که آفریدیم فضیلت فضیلت دادن فوق العاده. به هر حال اینجور اشارات رو در قرآن کریم و تصریحات رو اگر آدم بهش توجه کنه میفهمه که انسان یه موجود خیلی عظیمه. حالا سوال، آیا این همه عظمت ناظر بر همین جنبه های ظاهری و طبیعی انسانه؟ اگه جنبه های ظاهری و طبیعی در انسان واقعا دلیل شرافت و اشرف مخلوقات بودن انسانه، خب این جنبه های ظاهری که در سایر موجودات از انسان بالاتره، خرس ها در خوردن از انسان پیشروتره، خوب ها در شهوت راندن از انسان ها در واقع جلوتره، گرگ ها و پلنگ ها و حیوانات درنده در غلبه بر رقیب و سرکوب کردن و از پا در آوردن اونها مقتدرتره، اگر کمال انسان در مکاری و نمیدونم حیله‌گری و تزویرش باشه، روباها در مکر و حیله و شیطنت از انسان ها جلوترن و در فریب دادن دیگران. اگر ملاک فضیلت و اشرفیت انسان اینها بود که خب باید موجودات دیگه اشرف مخلوقات می شدن نه انسان. پس این همه ارزش قائل شدن خدای متعال برای انسان ناظر بر این جنبه ها نیست و سعادت و کمال انسان تو این جنبه های طبیعی و جسمانی نیست. خب حالا سعادت و کمال انسان چیه؟ اون چیزی که قرآن تعبیر فلاح کرده ازش، اون رستگاری، اون رویدن و به کمال رسیدن، چون فلاح هم به معنی رستگاری هم به معنی فلاحت، کشاورزی، رویدن و به بار نشستنه. این سعادت و کمال انسان رو قرآن در چی میدونه؟ دو مورد در قرآن کریم تصریح شده. قرآن فرمود قد افلح من زکا، تو سوره شمس شاید بعد از 11 سوگند پی در پی که قرآن خورده که شما هیچ سوره دیگه ای رو نمیبینید که این همه قسم پشت سر هم خورده باشه. خدا این همه سوگند، خب میدونی خدا که برای که اثبات درستی حرفشو بکنه قسم نمیخوره که، خدا هست قول قائلین. قسم ها برای چیه؟ برای اینکه اهمیت موضوع رو به ما نشون بده. بیشترین قسم ها رو در این سوره خورده خود. و بعد از سوگند ها میگه قد افلح من زکا، کسی که تزکیه کرد نفس خودش رو اون به فلاح رسید. و قد خواب من دستا، نقطه مقابلش هم یا در جای دیگه قرآن فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اون کسی که خودش رو تزکیه کرد به فلاح رسید. پس سعادت انسان، فلاح انسان، رسیدن انسان به همون قله های بلند عظمتی که خدای متعال در آفرینش براش مقدر کرده نتیجه تزکیه است، نتیجه خودسازی و تحصیل است. خب لازمه یه تزکیه و تحریم نفس اینه که آدم نفس خودش رو بشناسه، که من ندونم نفس من چیه چجوری میتونم او رو تزکیه و تحریمش کنم. قرآن کریم تأکید کرد فرمود علیکم انفسکم، بر شما باد به پرداختن به نفس خودتون، به خودت بپرداز، به خودت بیاندیش، ببین چی هستی. احادیث فراوانی داریم که در پرداختن به نفس خیشتن تأکید کرده. امیرالمومنین علیه السلام، احادیث زیادی به حضرت منصور، حدیث داریم معرفت النفس انفع لمعارف، خیشتن شناسی سودمندترین معرفت هاست. یا کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه، این نادانی و جهالت برای یک انسان بس که خودش را نشناسد. و فرمود من لم یعرف نفسه او بعود عن سبیل نجات و خبت فی الضلال و الجهالا. فرمود کسی که خودش رو نمیشناسه از راه نجات و رستگاری به دور میفته و در وادی گمراهی و حیرت در واقع اسیر میشه. در یه حدیث دیگری باز منصوب بر امیرالمؤمنین حضرت فرمود عجب طول من ینشد و لالته وقد اضل نفسه فلا یتلوها. فرمود من در شگفتم از انسانی که وقتی یه چیزیش گم میشه گوش عالم رو کر میکنه و آرام نمیگیره تا وقتی که او رو پیدا نکنه. بر همین آدم خودش رو گم کرده، یک قدم بر نمیداره برای جستجوی خودش و پیدا کرده. باز در حدیث دیگری که منصوب به امیرالمؤمنین حضرت فرمود العارف من عرف نفسه فاعتقها من ازهها عن كل ما يبعدها. فرمود عارف کسی که خودش رو بشناسه و در پی این خودشناسی خود رو از همه قید و بندها و اسارتها و حجابها آزاد بکنه و از هر چیزی که او رو دور میکنه از کمالات خودش رو تنزیه بکنه و پاک بکنه. بنابراین رسیدن به سعادت موکول به تزکیه نفس و تزکیه نفس موکول به معرفت نفس، شناخت خیش. خب معرفت نفس و شناخت خیش به سه موضوع در واقع پرتو می‌افکنه. اول اینکه ما چی بودیم، در اصل ما چه بودیم؟ و حالا بعد خواهیم گفت که همین الان هم در پشت پرده همون حقیقت وجود داره. فعلا چی هستیم؟ همینی که الان دست به نرد الان بالفعل وجود داره چی؟ و سوم این که چی میتونیم باشیم؟ اگر به معرفت و نفس بخواییم دست پیدا کنیم این سه تا سوال رو باید بتونیم پاسخش رو پیدا کنیم. خب این که ما چی هستیم؟ غالبا شناخت ما از خودمون صرفا ناظر بر همین جنبه های ظاهری و جسمانی ماست. دومی الان من به هر کدوم از شما بگم خودتو معرفی کن، یه سری اطلاعات در مورد جسم خودش به من میده، میگه من نامم اینه، نام پدرم اینه، نام مادرم اینه، تاریخ تولد من اینه، محل تولد من اینه. خود میبینید تمام این اطلاعات راجع به بدنشه دیگه. این تاریخ تولد بدن تو از مادرم، این پدر جسمانی تو بود، اون مادر جسمانی تو بود، اون محل تولد جسم تو بود. این اطلاعات همه راجع به بدنته. خودت کی هست؟ چقدر واقعا ما خودمون رو میشناسیم؟ جلسه قبل اشاره کردم ما تن رو با من عوضی گرفتیم. اون داستان کسی که تو زمین بیگانه و زمین همسایه خانه ساخت رو یادتون دیگه اشاره کردم. یک عمر داریم حمالی یک بیگانه ای میکنیم غیر خودمون، به گمان که داریم خودمون خدمت میکنیم. ما خودمون رو نشناسیم. این بدن مرکب ماست، خود ما نیستیم. شاهدش هم این که تو عوالم قبل از دنیا ما بودیم و این بدن نبود. تعارف که نداره، ما شروع هستیم اون که با تولد از مادر نیست. عوالم زیادی رو طی کردیم تا به این عالم طبیعت برسیم. به قول حافظ گفت خب ره رو به منزل عشقی موز سر حد عدم تا به اقلیم وجود. این همه راه آمدیم، این همه راهی که ما طی کردیم تا رسیدیم به اینجا. عوالم زیادی مثل عالم انوار، عالم ازله، اشباح، عالم زر، این عوالمی که قبل از دنیا طی کردیم تا رسیدیم به دنیا، تو هیچ کدوم از این عوالم این جسم مادی ما که نبود. ما بودیم اما این جسم خاکی نبود. عوالم بعد از دنیا هم ما خواهیم بود و این جسم نخواهد بود. ما وقتی از دنیا میریم این بدن رو اینجا دفن میکنن، میپوسه، متلاشی میشه، خاک میشه و ما در عالم برزخ وجود خواهیم داشت. بعد از برزخ در قیامت خواهیم بود. شاید این مثال جلسه قبل زدم یا نزدم، یه مسافری که یه بخشی از سفرش رو با هواپیما طی میکنه، بعد میاد به فرودگاه میرسه، پیاده میشه، سوار اتومبیل میشه، بخش دوم سفرش رو با اتومبیل تو جاده های زمینی طی میکنه، بعد میرسه لب ساحل، از اتومبیل پیاده میشه، سوار کشتی میشه، قسمت سوم سفرش هم با کشتی در دریا پی میبره. خود مسافر غیر از هواپیما و اتومبیل و کشتیه، اینا مرکب او هستن، وسیله نقلیه او هستن. ما هم همینجوره، ما وارد هر عالمی از عوالم که شدیم و خواهیم شد، یه مرکبی از جنس اون عالم زین کردن و میکنن و سوارش میشیم. تو عالم انوار رفتیم، مرکب ما یه مرکب نوری بوده. به عالم اشباح رفتیم، یه شبهی بود پیکر ما. به عالم زر رفتیم، یه ذره‌ای بود بدن ما. به عالم خاک آمدیم، این جسم خاکی رو زین کردن سوارش شدیم. از عالم خاکم که بیرون میریم، میریم وارد عالم برزخ میشیم، قالب مثالی رو زین میکنن سوارش میشیم. اینا در واقع مرکب‌های ماست، خود ما غیر این مرکب‌ها. خود ما چیستیم؟ اون چیزی که ارزش بخش و شرافت بخشه به انسانه، اون چیزی که در آفرینشش خدا به خودش تبریک گفت، اون حقیقت انسانی ماست، اون همون چیزی که تعبیر به روح خدایی ازش میکنه. قرآن کریم در داستان آفرینش انسان فرمود بعد از این که جسمش رو متناسب و شایسته ساختم و آفریدم، و نفخت فیه من روحی، از روح الهی در او دمیدم، از روح خودم در او دمیدم. حتی حالا اینو دیگه توجه دارید، این روحی اون یه در واقع اصطلاحا بهش میگن اضافه تشریفی، برای اینکه شرافت به بخش یک بزرگ به یک چیزی، اون چیز رو به خودش نسبت میده. مثلا سلطان برای اینکه یک کسی رو بگه خیلی آدم مهمیه، یه فلانی از ماست، این فلانی از ماست. مثلا پیغمبر اکرم فرمود سلمانو منا اهل البیت، این در واقع سلمانو منا اهل البیت، نه اینکه حالا فامیل پیغمبرم هست، نه او ایرانی بود پیغمبر اکرم بود، اما این منا یعنی او شرافت بهش میبخشه پیغمبر، میگه او از ماست. خود قرآن موارد دیگه هم داره، مثلا راجب کعبه تعبیر بیتی داریم، و تحرا بیتی للطائفین، این که بیتی خانه من، خب کعبه خدا که جسم نیست که بخواد خانه داشته باشه، اون خانه رو برای اینکه شرافت بهش میده به خودش نسبت. یا همین ماه مبارک رمضان که الان درش هستیم، پیغمبر اکرم تو خطبه شعبانیه بشارت نزدیک شدن این ماه رو که دادن، فرمودن قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به شما روی آمد. این شهر الله خدا که تو عالم زمان نیست، خدا فوق زمانه، خدا خالق زمانه، برای اینکه این ماه شرافت پیدا کنه به خدا نسبت داده شد. حالا اون روحی رو هم که خدا آفرید برای انسان، برای اینکه شرافت و عظمتش رو نشون بده، او رو به خودش نسبت داد، فرمود روحی، روح من، همون که گفت بیتی، همون که گفتش بود شهر الله. خب این روح که حقیقت انسانه، این مخلوقی عظیم‌تر از همه ملائکه. ازا تو احادیث پرسیدن روح چیه؟ امام علیه السلام بنا به اون چه که روایت شده فرمود خلق اعظم من الملائکه، روح یک مخلوقی است عظیم‌تر از همه ملائکه، حتی ملائکه مقرب، عظیم‌تر از جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل. روح نزدیکترین و مقربترین مخلوق به خدای متعال، دارنده بالاترین مرتبت در هستی و بالاترین کمالات وجودی. اون حقیقت انسان این روحه، این روح خدایی، این مظهر و مجلای وجه الله، جلوه کامل و تام اسماء و صفات الهیه و آینه تمام نمای کمال الهی. هیچ موجودی آینه تمام نمای کمال الهی نیست تو عالم خلقت جز این، همه موجودات دیگه بخشی از کمالات الهی درشون تجلی کرد، اما در این همه اسماء دیدید، علم آدم الاسماء کلها. نه تو سحرا نمیخونید اللهم اینی اسألک چی من اسمائک به اکبرها و کل اسمائک کبیره، اللهم اینی اسألک به اسمائک کلها و ببینید میخواید مظهر تمام اسماء الهی بشه. روح چنین موجود، هیچ موجودی تو عالم خلقت چنین ظرفیتی نداره و چون آینه تمام نمای اسماء و صفات الهیه، کسی تو این آینه نگاه کنه اون کسی رو که تو این آینه تجلی کرده خواهد دید. رضا داریم من عرف نفسه فقط عرفه رفته. خب حالا این روح ویژگی های قرآن در موردش بیان کرده، سه ویژگی از این ویژگی ها رو بیان میکنم. ویژگی اول رو قرآن میگه روح مربوط به عالم امره. یسالونه که عن روح قل روح من امر رب. عالم امر بالاتر از عالم خلقه. ما دو تا عالم داریم، به تعبیر قرآن فرموده عالم الخلق و له الامر. هم عالم خلق مال خداست، هم عالم امر مال خداست. عالم خلق یا عالم کثرت، عالم اسباب و مسببات، عالم مشروط بودن هر چیز به یه مقدماتیه. هر فرض کن شما اگه میخوای به میوه برسی باید زمینی باشه، تخمی کاشته بشه، درختی به روی آبیاری بشه، شکوفه ای بده، نمیدونم کم کم تبدیل به میوه بشه، میوه برسه. ببینید یه شروط و مقدماتی داره. هر اتفاقی که میخواد بیفته به علل و عوامل و به سلسله علل و عوامل وابسته است. لذا این عالم عالم تدریجه، به تدریج وقایع اتفاق زمان میبره. اما تو عالم امر قضیه اینجوری، عالم امر همه چیز دفعیه و مستقیما به اراده خدا وصله، به هیچ علتی جز اراده خدا متصل نیست. همه چیزها مستقیما معلول اراده خدا هست، اونجا دیگه زمان و تدریج نیست. به تعبیر قرآن فرمود و ما امرنا الا واحده کلمحن بالبصر، فرمود امر ما نیست مگر یکی و مثل چشم هم زدن. یعنی زمان و تدریج اونجا دیگه تو عالم امر وجود نداره. انما امر و اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امر خدا، ببینید انما امر، امر خدا اینجوریه، وقتی اراده کنه چیزی باشه، همین که اراده کنه باشه، همین اراده همون کنه ها، نه اینکه به زبانم لازمه بگه کن، همین که اراده کرد چیزی باشه اون چیز ایجاد میشه. ببینید به علل و عوامل دیگه‌ای وابسته نیست، به شرایط و مقدماتی وابسته نیست، تدریج درش حاکم. خب این عالم امره که همه چیز درش دفعیه. اولین خصوصیتی که راجع به روح میشه پی برد همینه، فرمود کل روح و من امر ربی. روح مال عالم خلق نیست، مال عالم امره که عالمیست بالاتر از عالم خلق. دومین ویژگی که راجع به روح میشه از آیات استنتاج کرد اینه که ملائکه همواره همراه روح هم. و این همراهی مثل همراهی معلول با علته. ببینید علت هر وقت باشه معلول هم همراه شه، درسته؟ متجلی هر وقت باشه جلوه هم همراه شه. ببینید هر وقت شما جلو آینه بایستید همون موقع هم چیه؟ تصویرتون تو آینه هم. فرع همواره همراه اصلشه. دقت میکنید این همراه بودن ملائکه با روح از سنت این همراهی هست. به تعبیر میشه گفت ملائکه از شؤون اون روح هست، از بالوپر و جناح اون روح هست. حالا اگر بخواید یه مقدار تصور کنید، ببینید حواسی که در انسان هست، مثل حس شنوایی، حس بویایی، حس چشایی، حس بینایی، حس لامسه، این حواسی که در انسان هست، چه حواس ظاهری چه حواس باطنی، اینا همه جزء شؤونات نفس ما و روح ما هستن دیگه. نه هر وقت روح ما باشه اینا هستن، اونا در واقع شؤونات اینن، شاخه های اینن، فروعات اینن. ملائکه هم اینجوری هم، ملائکه جلوه ها و جناح های روح انسان هم، بال و پرهای روح. لذا تو قرآن میبینید همیشه ملائکه با روح هم. تو سوره قدر که باز ماه مبارک رمضان مصداق بارز این سوره رو در بر گرفته، فرمود نا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر. وقت این لیلت القدر چه اتفاق میفته؟ تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. ببینید ملائکه و روح با هم متنزل میشن در شب قدر. یا جای دیگه فرمود ینزل الملائکه به روح، که شاید این آیه صریح تر باشه. در واقع این با نشون میده که ملائکه به سبب روح نازل میشن، چون روح نازل میشه ملائکه هم که بالو پر او هستن و تجلیاتش او نازل او هستن، او هم ملائکه هم همراه روح هم نازل میشه. پس این هم دومین خصوصیتی که راجع به روح هست. سومین خصوصیتی که از آیات راجع به روح میشه نتیجه گره، حاکی و قداست و طهارت و کمال در واقع روح هست. روح مطهر و منزه و مقدس از هر گونه نقص و عیبی است. لذا در آیات متعددی قدس و قدوسیت نسبت داده شده به روح. قرآن فرمود ایدناه و به روح القدس، ما او رو تأیید کردیم با روحی که اون روح روح قدسیه، روح پاکه، پاک از هر نقصی، پاک از هر عیبی، کامله. اون چیزی که همه ملائکه تسلیم او شدن، چون سجده مظهر بالاترین مرتبه خضوع و تسلیم دیگه، سجد الملائکه کلهم اجمعون، قرآن فرموده همه ملائکه در برابر آدم سجده کردن، اون چیزی که ملائکه در برابر سجده کردن این حقیقت عظیم، اون چیزی که خدا همه مراد آسمانی رو مسخر او قرار داده و تحت اراده او قرار داده، فمسخر لکم الشمس و القمر، خورشید و ماه رو خدا مسخر شما کرد، به فرمان شما قرار داد، اون چیزی که حتی اگر به قرات آسمانی فرمان بده اونا اطاعت میکنه همین روح انسان. اون چیزی که قائم مقام و جانشین خداست در عالم، که فرمود انی جاعل الارض خلیفه، و قائم مقام میدونید همه کارهای مقام اصلی رو میتونه بکنه دیگه. مثلا فرض کنید وزیر وقتی میره مثلا یه سفر خارجی، وزارتخونه رو کی اداره میکنه؟ کارهای وزیر رو کی انجام میده؟ قائم مقامش دیگه. حالا خدا هم قائم مقام تعیین کرد، انی جاعل مثل ارض خلیفه، یعنی کارهای خدایی میتونه بکنه. اون موجود عظیمی که خلیفت الله اینه، اون موجودی که به تعبیر برخی از احادیث قدسی قدرت آفرینندگی داره، حدیث قدسی داریم فرمود انا ملک لا ازول اقول لشیئن کن فیکون، من فرمان روای بی زوال عالم هستی هستم، به چیزی بگم باش ایجاد میشه. بعد فرمود اطعنی فیما امرتک وانته عما نهیتک حتی تقول لشیئن کن فیکون، ای بنده من در آن چطور رو امر کردم اطاعت من رو به جا بیار، از آن چطور رو نهی کردم پرهیز بکن، تا تو هم به هر چه بگی باش ایجاد بشه و خلق بشه. اون چیزی که چنین عظمت‌هایی درونه در واقع همون روح دقیقت است، یعنی ما. و اون چیزی که تو بدن ما دمیده شده، اون یه مرتبه نازله و رقیقه‌ای به تعبیر عرفا از اون روحه. در واقع اون روح زیر حجاب‌های زیادی قرار گرفت و یه مرتبه در واقع ضعیفی از اون در جسم ما الان احساس میشه که حیات خودمون رو به او وابسته می‌کنیم، ادراک خودمون رو از اون می‌بینیم. اینه او خود روح نیست، فرمود نفخت و فیه من روحی، نفرمود نفخت و فیه روحی، نگفت روحم رو در اون دویدم، گفت از روحم در اون دویدم. این عدم معلومه دیگه، این من تبعیضیه نیست به این معنی که تقسیمش کردم مثلا به صد قسمت، هزار قسمت، یه قسمت، چون من اگه من تبعیضیه بخواد باشه باید اون چیز قابل تجزیه باشه، در حالی که روح که در واقع بسیطه قابل تجزیه نیست. این من به معنی اینه که یه مرتبه ضعیفی از اون روح هستید به این بدن. به تعبیر قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اون حقیقتی که در اسفل تقویم آفریده شد این اومد یه تنزل کرد تو اسفل سافلین. دقت کردیم؟ این تنزل روح اسفل سافلین یه همون محجوبیت روح انسان به حجاب‌های نورانی و ظلمانی. روح در عین کمال خودش باقی است در جاش، ولی اون چیزی که از او به ما رسیده در واقع مرتبه نازله اونه. حالا اگه بخواد یه مثال بزنم که یه کمی این مطلب رو نشون بده، گرچه حالا این حقایق مجرد با مثال خیلی قابل تبیین نیستن، ولی این رو میشه بود. فرض کنید خورشید داره میدرخشه، درست؟ خب حالا این خورشیدی که داره میدرخشه، شما بیایید یه سری چارچوب یا قاب درست کنید، نور خورشید از این عبور کنه، از این قاب اول که بزرگ، قاب دوم یه خورده کوچکتر از اون، قاب سوم از اونم کوچکتر، قاب چهارم از اونم کوچکتر. این نور هرچی میاد چیه؟ بخش کمترش میاد دیگه. تازه بعد از اینکه تعداد زیادی از این قاب‌ها عبور کرد و بخش کوچیکی از این نور تونست بیاد، حالا یه سری شیشه های مات بذارید اینجا، هرچی هم میاد پایین‌تر شیشه های مات‌تری باشه. این نوری که از اینجا داره میاد از این شیشه های مات هم باید عبور کنه. دقت کردیم بعد از این شیشه های مات یه کورسوی از این نور به یک جا میرسه، درسته؟ خیلی چیز ضروری از این میرسه. اگر این جاهای نورانی رو تشبیه به این قاب‌ها بکنیم و نجاهای ظلمانی هم به این شیشه های مات، خورشید رو سر جاش هست و از بین نرفت، اون برای این نجاها هست با همه اون عدده. اما اون چیزی که از پر نور رو به ما رسیده یه خصوصی بیشتر، یه چیزی که حالا همه در واقع درک ما از خودمون و همه استعدادها و ظرفیت هایی که تو جنبه های ظاهری ما از بشر میبینیم، نوابغ، عقل های بزرگ بشری، نمیدونم همه اینا هم خصوصی هست. اگر این جا باید میدونن رو به بشر و به خیشتن ها نمیدونست، به خیشتن هیچ میدونست، به خودش باز میدونست. دقت کردیم؟ خب پس ما این موجود حقیر و عاجزی که الان میبینیم نیست، ما موجودی هستیم که با اراده میتونیم هر چیزی رو بیافرینیم. ما موجودی هستیم که همه نیروهای ملک و ملکوت عالم در برابر ما تسلیم محضن. ما موجودی هستیم که با اراده خودمون میتونیم بر همه پدیده های عالم خلقت فرمان روایی کنیم و اونا مطیع ما خواهند بود. دقت میکنیم؟ پس ما این موجود حقیر نیستیم و جایگاه حقیقی ما این کنج محقر عالم خاک نیست. یه مثال بزنم، شاید باز با این مثال به خود نزدیک بشیم. ببینید یه آدم ثروتمند میلیاردری رو، مولتی میلیاردر رو در واقع در نظر بگیرید. ثروت انبوهی داره، حسابای بانکیش پول توش موج میزنه، قصرهای مجلل، اتومبیل‌های آخرین سیستم، کلی خدمتگزار و خدم و حشم و فرمانبر. خب حالا این آدم ثروتمند این فرض کن تعطیلات آخر هفته میرسه، میگه خب خوبه برم سوار اتومبیل آخرین سیستمم بشم و برم تنها یه گشتی مثلا تو این جاده های شمال کشور بزنم، یه هوایی بخورم، تمدد اعصابی. هیچی میشینه پشت فرمونشو با سرعت زیاد تو این جاده های هزار پیچ و خم کوهستانی شمال شروع میکنه رانندگی. دست برقضا سر یه پیچ داستی که چرخ جلوی اتومبیلش میتره که با اتومبیل با شدت میخوره به پیچ. یه بنده خدام که پشت فرمون نشسته سرش میخوره به شیشه و بیهوش میشه، در اثر تصادف در اتومبیلم باز میشه و پیگر بیهوش این بنده خدا از اتومبیل میفته تو جاده و از شیب کنار جاده قلط میخوره میره ته در. چند ساعت بعد روستایی های اون ده ته دره که از اونجا دارن رد میشن، میبینن ایدادی بیدادی آدم زخم و زیری بیهوش افتاده اینجا، برش میدارن میبرنش تو ده و زخماشو پانسمان میکنن و کم کم رو به هوش میارن. ببینید شما میدونید پزشکی این بیماری شناخته شده، از گاهی اوقات در اثر یه ضربه شدیدی که به سر میخوره یا یه شوک روانی هستن شدیدی که به فهم وارد میشه، طرف حافظش رو از دست میده. این غیر پیرمردیه که تدریجا آدم حافظش رو از دست میده، نه در اثر یه شوک روانی یا ضربه سنگین به سر این اتفاق میفته. حالا این بنده خدایی رو که حالا به هوشش آوردن این اتفاق براش افتاده، رضا وقتی به هوش میاد چشمشو باز میکنه، این روستایی بهش میگن آقا شما کی هستی؟ چی شده؟ از کجا افتادی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ اسم چی هستن؟ اهل کجایی؟ منتها این نیست حافظشو کلا از دست بده، اصلا معنی این حرفای روستایی رو نمیفهمه. و هیچ تصوری از این که من کیم، اسمم چیه، از کجا اینجا سر در آوردم، اهل کجا هستم، هیچی از خودش دیگه نمیدونه. خب حالا این روستایی ها چیکار کنن با این بنده خدا؟ اینا خدمتی که میتونن بهش بکنن اینه، خب که هیچی از خودش نمیدونه، که هیچ برگ شناسایی هم همراهش نیست. میگن خب این که اسمی فلان نداره، که بیا یه اسم طبق آداب و رسوم ده خودمون بذاریم، یه اسمی میزنیم، مثلا بهش میگن آقا از این بعد نمیدونیم، مثلا کل تقیی میزنیم، یه اسم میزنیم. بعدم شروع میکنن کلمه کلمه طبق ادبیات روستای خودشون حرف زدن و یاد این دادن، نمیدونم غذا خوردن یادش میدن، لباس پوشیدن یادش میدن، رفتار کردن با دیگران یادش میدن. مدت ها روی این بنده خدا زحمت میکشن تا اینکه بالاخره این آدم آداپته میشه با زندگی تو این ده. خب تازه وقتی که دیگه کاملا هماهنگ شد با زندگی تو این روستا، این کیه؟ این یه آدمی است تو این ده بی کس و کار، نه فامیلی داره، نه خانه ای داره، هیچی نداره، نه ثروتی داره. لذا شبا باید موشه کوچه های این ده بخوابه، روزا مردم صدقه سری یه لقمه نونا پشتی بهش بدن که نمیده، در حالی که فلواقع این کیه؟ این آدمیه که همین الان ثروت های انبوهی تو حساب های بانکیش داره موج میزنه، عرض های مجللش تو شهر در انتظار بوده، اون همه خدمایش هم و خدمتگزار منتظرن که به این خدمت کنن، اما ببینید الان تو چه شرایطی داره زندگی میکنه، چه زندگی مشقتبار و محقری داره. و تا زمانی که حافظه این آدم بر نگرده و به یادش نیاد که من کیم، همین سرنوشت رو محسوب میشه، تو همین کنج ده با همین فقر و فلاکت باید زندگی. اما اگر حافظش برگرده و یادش بیاد که من کیم، یک لحظه دیگه دون ده نمیمونه، بلافاصله تماس میگیره با شهر، اتومبیل های آخرین سیستم میان او رو سوارش میکنن، با کلی اسکورت و تشریفات میبرنش به همون قصرهای مجلل و دوباره همون زندگی عالی خودش رو در پیش میگیره. اما تا وقتی خودش رو به یاد نیاره سرنوشتش هست. این تراژدی انسانه. انسان توی این ده عالم طبیعت دچار خود فراموشی شده، خودش رو فراموش کرده. نمیدونم چی شد ما وقتی وارد عالم طبیعت شدیم یادمون رو بستن. ببین الان شما هیچ کدوم یادتونه مثلا تو عالم انبار چیکار میکرد، تو عالم اشباح چیکار میکردن، عالم زهر چجوری، همه ما اون عالم رو طی کردیم، ولی بیرونید یادم میاد مثل که وقتی وارد عالم خاک شدیم کلمه خورد به زمین، نمیم زهر زرد مرد شدیم، نمیم چی شد، همه چیز حافظمون از دست رفت، خودمون رو نمیشناسیم. ما این موجود حقیقی که تو کنج عالم خاک هستیم نیست. قول مولانا بود مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم. یا به قول حافظ گفت راز کنگره یه عرش میزنه مستفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آقا. انسان اینجا اهل اینجا نیست، انسان تو این عالم طبیعت غریبه، گوشه یه اینده بی کس و کار و غریبه. باز به قول حافظ گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، محیمن آقا رفیقان خود رسن باز. یه اتفاقی که برای بشر خودش رو گم کرده، اون عظمت خودش رو فراموش کرده. گفت ای در طلب گره گشا و ای مرده، با وصل به زاده و از جدا و ای مرده، ای بر لب بحر و تشنه در خاک شده، و ای بر سر گنج و از گدا و ای مرده. انسان سر گنجه ولی از گدایی داره میمیره، لب دریاست ولی از تشنگی داره هلاک میشه. انسان خیلی هستند، خدا رحمت کنه استاد سبحان الله تعبیر میکرد گفت انسان تو را بزرگ آفریده و بزرگ آفریده. تکرار اینکه میفهمه تو را بزرگ آفریده یعنی آفریننده تو خدای بزرگه. ببین شما هر جنسی میخوای بری بخری از بازار اول نگاه میکنی ساخت کجاست، مثلا این ضبط صوت، این دوربین عکاسی، این وسیله که میخوای بخری این ساخت کجاست. اگه ساخت یک کشوری باشه، یک کارخونه معتبری باشه، قیمت بیشتری حاضری بپردازی براش دیگه. اما اگر یه جنسی باشه که مثلا یه کمپانی مثلا معمولی ساخته باشه، حاضر نیستی اونقدر بها براش بدی. درسته؟ خب تا حالا هیچ فکر کردیم ما رو کدوم کارخونه ساخته؟ اگه قیمت جنس به اعتبار سازندشه ما ساخته ای کجا؟ ببین الان دو تا تابلو من نشون میدم، پس ما تابلوی لبخند ژوکوند، تابلوی مونالیزا، یه دونه رو خود لئوناردو داوینچی کشیده، یه دونه رو یه نقاش دست دوم از روش کپی کرده. آیا حاضرید این دو تا رو به یه قیمت بخریم؟ که نه، اونی که لئوناردو داوینچی کشیده او خیلی قیمتش زیاده، این یه تابلویی که کپی شده ارزش نداره. خب ما نقاشیمون کی بوده؟ خب الذی یصبر کف الارحام، اون مصبر ما کی بوده؟ اگر قیمت این تابلوی نقاشی به نقاششه، نقاش ما کی بود؟ اگر قیمت اون کالا به اعتبار سازندش مشخص میشه، سازنده ما کیه؟ سازنده ما خدای جهان آفرینه. خب وقتی آدم میفهمه مسئول کیه، قیمت خودشو پی میبره، میفهمه نه بابا یه چیزی نیست که یه سازنده معمولی ضعیف و جاهلی سازده باشه. خدای جهان آفرین ما را آفرین. این مال اون بار اولش می فرموده ای انسان تو را بزرگ آفرین، سازنده تو خیلی اعتبار. این بار اولش، بار دوم دوباره تکرار میکن می فرموده تو را بزرگ آفرین. یعنی چی؟ حالا که خدای بزرگ تو را آفریده، تو رو موجود کوچکی نیافریده، تو رو خیلی بزرگ آفرین، تو خیلی عظیم. به تعبیر بازی که از بزرگان اهل معرفت چون تعبیر میکنه، میگه انسان فعلا صفتا و ذاتا به وزان خدا آفریده شد، یعنی متناسب با خدا آفریده، هم فعلش از ذر فعل، هم از ذر صفت، هم از ذر ذات. و چون اینجوریه هم در فعلش میتونه مظهر فعل الهی بشه، هم در صفاتش میشه مظهر صفات الهی بشه، هم ذاتش میتونه مظهر هستی خدا بشه و جلوه هستی خدا بشه. مثلا خیلی هستی. اما ببین امروز با چه حقارتی تو این عالم خاک داره به سر میبره حقارتش. همه اون عظمت هایی که در مورد انسان گفتیم، همه اون کمالاتی که در مورد انسان گفتیم، همه اونا همین الان نقد تو وجود انسان هست، منطقه پشت پرده هست، پشت حجابه. ما هیچی کم و کسر نداریم که بخواییم از جایی بریم بگیریم، همش همین الان تو وجود خودمونه، اما پشت حجاب ها. همه اون کمالاتی که خدا وعده داده همین الان نقده، چون میدونید خدا وعده نسیه نمیده. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود وعد الکریم نقد و تعجیل. شخص کریم وقتی که بعد میده، بعدش نقد و فوریه، بعد این نسیه که نمیده. خدا خدای کریم، ازا وعده های خدا نقد و فوریه. همه این عظمت ها تو وجود ما هست، ما باید اون رو پیداش کنیم، موجودی اون رو پیدا کنیم و ببینیم تا بتونیم ازش بحر. همه ی عظمت ها تو وجود ما هست، منتها ما باید از اون حجاب ها عبور کنیم تا بتونیم به اون تمامیت هستی خودمون که اون بر حجاب ها همین الان هم موجوده. انسان به بیرون از خودش هیچ احتیاجی نداره. خب از خود به طلب هران چه خواهی که توی قول حافظ گفت چی؟ گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز دیوانه تمنا. همه ی عظمت ها تو وجود خودمون. بنابراین بیرون بی خود نباید دنبال چیزی گرد، باید تو درون خودمون بگردیم، همه چیز در درون خودمون. با برطرف کردن حجاب‌های ظلمانی و نورانی از طریق علم و عمل، از طریق تزکیه و تصدیق میشه به اون عظمت دست پیدا کرد، به تمامیت خویش بازگشت. اونها که بره کنار، در واقع به شهود خودمون، به حقیقت هستی خودمون نائل میشه و اون حقیقت ما چون آینه تمام نمای خداست، ما تو اون جلوه حضرت حق رو میتونیم ببینیم و به لقاء خدا و به دیدار خدا میشه نائل میشه. این که گفتیم قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکا، یعنی رفع این حجاب، عبور از این حجاب ها و راه پیدا کردن به اون بر سوی حجاب ها. انبیا و علیا هم اومدن برای همین، اومدن برای تزکیه انسان، برای اینکه انسان رو به حقیقت هستی خودش برسون، او رو برگردانن به خویشتن خویش، او رو به بازگشت به خویشتن برنمون بشن. به تعبیر قرآن فرمود رجع و الی انفسهم، به خویشتن بازگشت. پس برای رسیدن به سعادت و کمال باید به خودمون دست پیدا کنیم، اون عظمت درون خودمون رو آشکار کنیم، گوهر خود را پیدا کنیم، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کنیم، کمال این است و بس. حجاب‌های ظلمانی مثل چی؟ مثل تعلقات مادی، مثل ثروت طلبی، قدرت طلبی، شهرت طلبی، شهرت طلبی، حسد، بغض، نمیدونم آز، حرص، امثال اینا، اینا حجاب‌های ظلمانی هست. حجاب‌های نورانی بعد از تیه حجاب‌های ظلمانی میرسن، مثل حجاب علم، حجاب عبادت، حجاب کشف و شهود، حجاب کرامت، حجاب‌های در واقع حجاب جنت، حجاب اینا، اینا حجاب‌های نورانی هست. همه اینا تیه میشن تا انسان به لقاء خدا برسه. یا ایها الانسان انک کاذب الی ربک کدحاً فا ملاقی، این راه را به سختی تو طی میکنی با هر اونجا، اما در پایان این راه به ملاقات نهایی میشه. پس همه اینا قابل طی شده. به تعبیر دیگری ببینید، نفس حیوانی به اصطلاح حکما میگن فاعل بالعاله و بالحرکت. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یه کاری انجام بده، یه فعلی انجام بده، به تو چیز نیاز داره، یکی به آلت، به ابزار. ببین من الان میخوام حرف بزنم، به زبان نیاز دارم، به لب نیاز دارم، بعدم این زبان و لب رو باید به حرکت در بیارم. ببینید فاعل به آلت و به حرکت. شما دارید یادداشت برمیدارید از صحبتهای من، هم به دست و به قلم نیاز دارید، هم باید این دست و قلم رو به حرکت در بیارید. پس نفس حیوانی فاعل به آلت و به حرکت. اما خدای متعال چیه؟ خدای متعال فاعل بالقصده، فاعل بالاراده است. یعنی همین که اراده کنه چیزی باشه، ایجاد میشه. نه نیاز به ابزار و وسیله داره، نه نیاز به حرکت در آوردن اونها رو داره. حالا انسان، روح انسان، اون روح حقیقی انسان، اونم فاعل بالقصد و بالاراده است. لذا اگر ما بتونیم به اون خودمون برگردیم، حجاب‌ها رو پشت سر بگذاریم و به اون تمامیت هستی خودمون دست پیدا کنیم، ما هم فاعل بالقصد و بالاراده خواهیم شد. همین که تو اون حدیث قدسی که خوندم براتون بود، که فرمود حتی تقول لشیء کن فیکون، تو هم تا اراده کنی هر چیزی بشه، همون چیز به وجود میاد. واژه ولایت، ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی تسلط، یعنی فرمان روایی. انسانی که به تمامیت خودش رسیده، با هر مرتبه وجودش بر مرتبه از وجود عالم بیرون فرمان روایی داره، با ملک وجود خودش، یعنی با ظاهر وجود خودش، بر ملک عالم، یعنی عالم شهادت مطلقه، همین عالم ظاهر که عالم ماده است، فرمان روایی، همه ی عالم فرمان او رو می‌زنه، با مثال و خیال متصل خودش، بر مثال و خیال متصل در عالم بیرون که عالم برزخ، برزخ عالم فرمان روا، و با عقل خودش، عقل نه این چیزی که با عنوان تعقل میتونه، با عالم عقلیت خودش، بر عالم عقل در جهان خارج حاکم خواهد بود. یعنی همه فرشتگان، همه اسماء و حقایق ملکوتیه تحت ولایت او خواهند. و معنی خلیفت الله یعنی قائم مقام خداست دیگه، همونطور که خدا بر ملک و ملکوت عالم فرمان میرانه، این موجودی هم که خلیفت الله و قائم مقام خداست در واقع ولایت الله به او تفویض شده و او همچنین فرمان روایی این عالم خواهد داشت اگر به خویشتن نمیشود. فضل نکته دیگه ای که بگم، ببینید صورت باطنی ما غیر از این صورت ظاهری ما، صورت ظاهری ما همین بدن و چشم و ابرو و سر و صورتی است که داریم میبینیم از خودمون، اما ما یک شکل و قیافه باطنی هم داریم. اون صورت باطنی ما ملکوت عقاید، اخلاق و اعمال دنیوی ماست. همین کارهایی که ما تو دنیا انجام میدیم، حرفایی که میزنیم، کارهایی که میکنیم، خلقیاتی که داریم، افکاری که داریم، صورت ملکوتیش قیافه باطنی ما رو میسازه. و انسان حقیقی انسانی که صورت ملکوتی و قیافه ملکوتیش قیافه انسان باشه و الا صورت ظاهری ملاک نیست. گفت ای بسا ابلیس آدم رو که هست، که بسا آدم های صورت ظاهریشون آدم هست اما پشت این ماسک صورت جسمانی رو که نگاه میکنی یه ابلیس، یه شیطان، یه گرگ دربنده هست، یه سگ هاره، یک خرس شکمباره هست، یه خوک شهوتباره. پس انسان کسیه که صورت باطنیش که ملکوت رفتار و اخلاق و روحیات و افکارشه، او صورت انسانی باشه. و محشور شدن انسانم تو عالم پس از مرگ و در مرحله زندگی اخروی که با همون صورت اتفاق میفته در واقع خیلی قابل تحمل، که آدم اصلا تو فردای قیامت انسان محشور بشه، کسی که سمبول در رنگ خویه به صورتی گرگ مشهور شد و قیدری در پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب بگیر و دیگه انسان مشهور میشه. حدیث داریم که آدم و بعضی از آدمان که فردای قیامت به صورتی مشهور میشن که صورت خوک ها و بوزینه ها نسبت به اونا خیلی میبازه، اون قیافه ها بعضی از آدم ها مشهور میشه. اون قیافه الان هم هست تو باطنه ایمان پشت این ماسک بدن. زایی کسی چشم بادنش باز باشه الان با اونا نگاه کنه، اونا رو به همون بیافته. دقت کردیم پس زندگی اخروی ما سعادتش منوط به اینه که اون سیمای انسانی در ما ایجاد بشه و اون حقیقت انسانی خودمون برگرد. راهش هم راه تهذیب و تزکیه است، راهش راه رفع حجاب است. خب حالا اینا رو گفتیم تا نتیجه بگیریم که ما تو این دنیا پوچ و عبث آفریده نشدیم، بی هدف آفریده نشدیم. این زندگی ما زندگی نیست که هیچ هدفی توش نباشه، هر جوری گذروندیم گذروندیم، بیهوده رها نشدیم. برای اینکه فرصت عمرمون رو صرف عبث ها و مطامع هست و منحط دنیا حیوانی و نفسانی بود، بلکه باید این فرصت عمر رو سرمایه قرار بگیریم که به وسیله اون توشه معرفت بر بگیریم از این آدم و به کمک او دوباره برگردیم به اون وطن اصلی خودمون. که باز هوای وطنم آرزوست، به اون وطن اصلی. که اون وطن نصف و حجاز و شام نیست، اون وطن جاییست کان با نام نیست، به اون وطن برگردیم که کل وطن من از ایمان در واقع اون وطن هست که از آثار بازگشت به اون عظمتهای خود و اون موتن اصلی خود و اون زندگی جاوید و حیات طیبه انسانی و اون مقام ولایت و خلافت الهی در قلب الهی نائل بشه. خب این در واقع مختصری در باب یقظه و بیداری و خدا آمدن و از اون زندگی روزمره تکراری منحط در واقع منتقل شدن به یک نگاه جدید و به یک بیداری.